اصول حاکم تعریف میشن ممکنه بر اساس زمان و مکان تغییر بکنه.
خانم عباس خلی زاده بسیار خوب. خانم عباس خلی زاده شاید توضیح داشته باشین در این مورد، اما من میخوام از شما بپرسم که چطور میشه از اصول حاکم در قرآن، از جمله اصولی که مثلا میاد تنبیه بدنی زنان در زندگی رو اصلا نظاممند میکنه، واسش اصول و قانون و قاعده میگذاره که به این ترتیب شما میتونید زن خودتون رو کتک بزنید، چطور میتونه از این اصول حاکم قوانین محکومی بیرون بیاد که به برابری زن و مرد بیانجامه؟
ببینید، اولا که بحثی که آقای اکبرین میکنن در مورد رابطه بین اون چیزهایی که اصول هست و اون چیزهایی که
قوانین هست،
موضوع اون اصول هست، این یه فقط یه نقطه نظره، ولی اینم خیلی گاهی اوقات پراگماتیستیه، یعنی خیلی فرصت طلبانه است. اولا اصول رو غیر از اصول رو کی تعیین میکنه؟ دوما اون چیزی که شما دارید میگید خانم خضری، این اصلا میتونه بگیم که خیلی خب اصلیه دیگه، کتک زدن زن اصلیه، یعنی یک چیز مربوط به تاریخ اون موقع است و الان موضوعیت نداره. یا مثلا بیایم بگیم که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، ما با 100 جور تفسیرم که اینو نگاه بکنیم نمیتونیم لفظ قوام و فضل رو به عنوان یک موضوعی که از توش قانون در میاد در مورد قیمیت، در مورد تمکین، خب ما از کجا بدونیم که این برمیگرده به این که این اصله یا این فرعه؟ برای اینکه از توی این کل قوانین شریعت در اومده در مورد زنان، یعنی این الان سورس اصلی قانون اساسی ماست. من فقط اینو میتونم بگم که این یک رفتار خیلی عملگرایانه برای منزه کردن اون بخش‌های اخلاقی و روحانی قرآن از اون بخش‌های عملیشه.
این نگاهو خانم عباس خوی زاده، من اجازه بدید توضیح بدم که آقای اکبرین این نگاه رو تکذیب نکردن، منتها معتقدن این واقعیت اون زمانه بوده، بنابراین به این ترتیب این دین شکل گرفته. اونجا من از ایشون خواهم پرسید که خب از جمله دلایل مقدس بودن کلام مقدس این هست که در تمام اعصار و زمانها معنای خودش رو حفظ میکنه و کارکرد خودش رو میتونه حفظ بکنه، در غیر این صورت کتابی است مثل بقیه کتابها که میتونه یک سری اصولی رو مطرح بکنه، ایده بپذیرن و ایده نپذیرن. آقای اکبرین فکر میکنم بتونید پاسخ هم سوال من هم نکته خانم عباس خوزه در با هم بدید.
بله، ببینید قاعدتا مصادیق از کلیات جداست. اگر قرآن یک سلسله اصول داره راجع به،
ولی اصول و فروع تعیین میکنه. ببینید هر کسی از منظر خودش میتونه اصول و فروع تعیین به هر مکتبی،
بسیار خوب،
هر از شیعه و سنی گرفته.
بسیار خوب، قرائت‌های مختلفی از اسلام وجود داره، در این که با هم اختلافی نداری. منتها بنده به عنوان کسی که میخوام در روزگار خودم که دارم زندگی میکنم از زن روزگار خودم دفاع کنم، یعنی من موظف به دفاع از حقوق انسان در روزگار خودم هستم، نه موظف به دفاع از قرآن. شما هم موظف به دفاع از فمینیسم و اصولی که رایج درباره فمینیسم نیستید. اگر خروجی فهم من از قرآن بتونم یک دفاع نظاممند مبتنی بر اصول تفسیری قرآن که بهترینش تفسیر قرآن به قرآنه، با یک مدل نظاممند قرآن رو طوری بفهمم که حق انسان توش مراعات شده باشه، حقوق زنان توش حداقل آغاز شده باشه و من این راه رو ادامه بدم، قاعدتا موفق خواهم بود. حالا شما اسم اینو میخواید بذارید منزه کردن کتاب، خواهید بذارید رفتار پراگماتیستی.
بله
آقای اکبرین، اولا که فمینیسم اعتقاد نیست و فمینیسم فقط یه نگاه تفسیریه و کسی هم اینو مقدس نمی کنه، ولی ما
همونطور که به اندازه همه انسانها و همه
اسلام رو
جوانه
ولی تفسیر از اسلام، من عذرخواهی میکنم آقای اکبرین، تفاوت اینجاست که قرآن کتاب مقدس مسلمانان شمرده میشه، بنابراین شما اساسا اگر الان خودتون اینو میدونین گروه های اگر بخوان در مورد مقدس نبودن کتاب مقدس مسلمانان صحبت بکنن با خطر مواجه خواهم بود. این خیلی فرق میکنه با تفسیرهای مختلف از فمینیسم.
اجازه بدید، به محض اینکه شما یک متنی رو تفسیر پذیر کردی به اون معنا از قداست میفته. اگر قداست به معنای اینه که یک متنی رو باید گذاشت بالای تاقچه، دست بهش نزد و این همونی که هست رو کلمه به کلمه خوند و اطاعت کرد، هیچ مدل اجتهادی و تفسیری براش نباید قائل شد. به این معنا بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست. 1400 سال از این متن گذشته، هزاران مدل تفسیر و قرائت از قرآن بود.
من البته اجازه بدیم با شما مخالفت کنم، این موضوع یک برنامه دیگه، ولی من با شما مخالفت میکنم برای اینکه فهم قرآن خارج از قرآن، اینکه هزاران تفسیر وجود داره، این ربطی به داخل قرآن و آن چیزی که در 1400 سال تغییر نکرده واقعا ربط نداره و بنابراین همچنان
ربط نداره. بالاخره این فهم از چی حاصل شده؟ فهم از این متن دارن.
ببینید این فهم متفاوت من و شما که نمیتونه تکلیف امر مقدس رو روشن کنه. امر مقدس امری است غیر قابل تغییر از نظر باورمندان به اون امر و آیه قرآن در 1400 سال گذشته تغییری کرده.
اگر بفرمایید کلمه مقدس رو اگر به این معنا میخواید ترجمه بکنید، به شما عرض کنم قرآن کتاب مقدس.
بسیار خوب.
اگر قرآن به این معنایی که شما میگید کتاب مقدس میخواد باشه،
من نمیگم این تفسیری که از امر مقدس وجود داره تغییر ناپذیره و
ببینید همینجا خانم داریم، من همینجا دارم نقل کنم روشنفکری دینی یک نگاه فرصت طلبانه داره گاهی اوقات به این که اون چیزی رو که خودش دلش میخواد رو بهش میگه مقدس، اون چیزی رو که مخالف زمانه است و نمیتونه توضیحش بده به اون میگه غیر مقدس.
آقای اکبرین، برای این که ما بحثمون رو یکم متمرکزتر کنیم، من اینجا این سوال از شما میپرسم، معتقدید از دل نابرابری آیا میشود برابری بیرون کشید؟ چون آنچه که در قرآن، حالا اگر در گیومه صحبت شما رو من بخوام نقل بکنم، شاهدش هستیم با توجه به زمانه خودش، یک ساختار مرد سالاره. خودتونم گفتید که مرد رو به هر حال برتر از زن قرار میده در قرآن، این رو پذیرفتید.
اجازه بدیدم دو تا نکته از صحبت‌های خانم عباس خلیزاده رو بی‌پاسخ نگذارم. اولا ایشون طرز تحلیلش از ماجرا کاملا انگیزه کاوانه است، این روش نقد نیست. شما وقتی میگید که بنده فرصت طلبانه دارم نگاه میکنم، وارد انگیزه کاوی شدید. کجای دنیا انگیزه کاوی رفتار اخلاقیه، یه رفتار علمیه، یه رفتار عقلانیه؟ خوب بنده عرض بکنم که مثلا خانم عباس قلی‌زاده با فلان انگیزه فلان جمله رو مطرح میکنن، این روش که اصلا اخلاقی نیست. نکته دومی که بسیار مهمه اینه که کلمه ای از کلمات قرآن رو نمیشه تغییر داد. اصلا قرآن رو شما رها کنید. دو تا رفتار ما در مقابل متنای گذشتگان ما داریم، یا متنایی هستن که نقدشون میکنیم، یک کلمه شو پس و پیش حق نداریم بکنیم، امانت متن گذشته، یا اگر قائل به نقدش نیستیم به دلایل کلامی متقدم که الان اینجا جاش نیست، میایم تفسیری ازش ارائه میکنیم. این کاریه که مسیحیت هم کرده از متن مقدسش، یهودیان کردن، مسلمانان دارن میکنن. اما برسم به پاسخ شما. شما میپرسید که از متن نابرابر میشه برابری استخراج کرد یا نه. اگر اصول متن شما اصول برابری خواه باشه، میتونید این کارو بکنید. قرآن یک اصل مسلم داره که جزء اصول حاکمه، اونم اینه که اعدلوا هو اقرب للتقوا. وقتی شما یک اصل مسلم اینجوری دارید، اون وقت وارد فروع میشید، نگاه میکنید پاره ای از فروع در دوران نزول وحی با توجه به این اصل قرآنی به نظر میرسه عادلانه بوده، وگرنه مردم اون زمان هم شعور داشتن به پیغمبر بگن چطور قرآنت میگه عدالت رو همه جا رعایت کن ولی به زن که میرسی نابرابری؟ اما در روزگار ما یکی از مهمترین مصداقهای مراعات عدالت در برابری حقوق زن و مرده. به این مصادیق که میرسیم این حقوق مراعات میکنیم تا با اون اصل مسلم قرآنی سازگار بشه.
خب من میخوام به یه موضوع دیگه هم اشاره بکنم و اینکه علاوه بر متن قرآن و احادیث و روایات، ما سبک زندگی پیامبر اسلام رو هم داریم. اونجایی که به زنان میرسه باز پرسش های فراوانی برای زنان تولید میکنه، مثلا همین ازدواج پیامبر با دختر بچه خردسال از جمله موارد، یعنی به رغم اینکه روایات زیادی از رحمت پیامبر اسلام نسبت به زنان وجود داره، اما این وجوه هم تناقض های ایجاد میکنه که خوب توضیح داده بشه. خانم عباس خلیزاده، شما میخواین در این مورد صحبت بکنین لطفا؟
ببینید شما تصور بکنید که کلن رهبریت یک جامعه خیلی بزرگ قبیله‌ای رو در اختیار داشته باشید و یکی از روش‌هایی که شما میتونید به قدرت بیشتری دستیابی پیدا کنید اینه که از ازدواج به عنوان یک وسیله برای تعادل قدرت استفاده بکنید، یعنی که ازدواج مصلحتی باشه در واقع. و حالا توی این مصلحت شما در نظر بگیرید که میتونه یک زن 60 ساله باشه، میتونه یه دختر 9 ساله باشه، اون مصلحت هست که مهمه. بعضی جاها اینجوری نیست، بعضی جا هم شما میبینید که رابطه حضرت رسول با دخترشون فاطمه زهرا مثلا یک رابطه بسیار عمیق و مثلا پدرانه است و خیلی
دیگه آدم با دخترش رابطهش پدرانه است دیگه خانم عباس خلیزاده.
دقیقاً، ولی اون رابطه پدرانه توش نگاه نمی‌کنی که این رابطه بر اساس مثلا تبعیض وجود داشته باشه، خیلی عاطفی و غریزیه در واقع.
ببینیم آقای اکبرین چه توضیح دارن. آقای اکبرین، آیا به مصلحت سیاسی مربوطه ازدواج با زن خردسال در تاریخ زندگی پیامبر اسلام؟
امروز دومین داده است که بنده دارم عرض میکنم که ما اختلاف داده داریم. معتبرترین متون اسلامی میگن عایشه در زمان اسلام آوردنش 7 ساله بوده. عایشه اگر در زمان اسلام آوردنش 7 ساله بوده باشه، سال ازدواجش با رسول خدا سال دوم هجری بوده. شما حساب کنید، عدد و رقم حساب کنید چند ساله میشه. عایشه 22 سالش بوده با پیامبر ازدواج کرده. این که 6 ساله بوده، 9 ساله بوده، اینا دروغ‌هایی است که بخشش در زمان پسا اومدیان تولید شد. و متاسفانه من تعجب میکنم از پژوهشگرای ما که یه عالمه تحلیل رو این داده های دروغ سوار میکنن. ببینید،
ولی آقای اکبری، من عذرخواهی میکنم، این منابعی که شما میفهمید، خب منابع ضدش هم وجود داره، از جمله در مورد سن خانم خدیجه که شما صحبت کردید. بله، منابعی هست که میگه ایشون 25 ساله بوده، 28 ساله بوده، 30 ساله بوده، اما آنچه که در منابع معتبر تاریخی معروف و مشهور بیشتر ذکر شده، سن ایشون 40 ساله بوده. در مورد عایشه هم درسته شما دارید از یک منابع صحبت میکنید که این سن رو تایید میکنن، منابع دیگری هم هستن که خب
معتبرترین. ببینید، بنده به عنوان اسلام شناس دارم به شما میگم، ضعیفترین منابع هست که میگه عایشه خردسال بوده. جدا از اینکه بنده حالا به عنوان یک مسلمان دارم حرف میزنم، نه اصلا به عنوان یه رفتار علمی دو تا کارو انجام ندید. یک، انگیزه کاوی نکنید. وقتی یه نفر داره حرف میزنه، نه که منفعت طلبانه داره حرف میزنه، وقتی یه جریانی داره تولید فکر میکنه، نه که منفعت طلبانه.
دوباره شما دارید اینو میگید، من که من دارم بر اساس حرف شما که یه جایی رو مقدس میکنید، یه قسمت دیگه شو نامقدس، دارم بر اساس میگم هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی، تعریف علمی ارائه دادم، نگفتم هر جا دلم میخواد به نفعم.
نه، اصلا از همین در عمل همین میشه. برای اینکه چه کسی میدونه اصول چیه، فروع چیه، کدوم عدالت؟ عدالتی توی خود اصلا کلام اسلامی هزارها تعریف و هزارها مدرسه براش درست شده. خب این که نمیشه که
عدالت قدر متیقن داره. خانم، شما که خودتون الهیات خوندین، اینو بهتر باید بدونید. اینا همه کلماتی است که تعریف داره. بنده رو خلق که حرف نمیزنم، اینا توی متون تدوین شده علمی تو همین اصول فقه اینها همه تعریف شده. وقتی میگیم اصول، اصول چیه؟ فروع چیه؟ ذاتیات چیه؟
که من از
چیه؟
چون شما خیلی دارید
محکوم
مستند تعریف شما، اینکه اسلام شناس هستید.
آقای اکبرین و خانم عباس خزر،
من تمام متون از جواهر بگیرید تا تمام متون،
من بعد خواهش کنم که شما به تنهایی صحبت کنید، چون وقتی ما هم صحبت میکنیم کسی چیزی نمیفهمه.
اصول حاکم،
ببینید، من میخوام بگم شما وقتی نگاه میکنید به کتاب جواهر و تمام کتابهای فقهی، میبینید اصل ترین موضوع رو تو روابط نابرابری بین زن و مرد بر اساس الرجال و قوامون علی النساء گذاشتن. پس بنابراین این یکی از اصوله. من بحثم اینه چه چیزی رو شما اصل میدونید که آقای جواهر فر میدونه، یا چه چیزی رو شما فر میدونید که آقای جواهر اصل میدونه. خب این میشه فرصت طلبی. من اینو میگم، من مسلمونم، ولی اون چیزی که من از قرآن دارم میبینم مرد سالارانه.
خانم عباس خایزاده، برای اینکه بحث رو از این سطح جلوتر ببریم، من ازتون میخوام این رو بپرسم. پرسش اینجاست که با وجود همه نکات مطرح کردیم، با وجود همه این شبهات جدی، متن صریح آیات قرآن پیش روی ماست، به نظرتون کسانی که اسلام رو یک دین زن ستیز معرفی میکنند در نهایت حق دارن؟
نه، حق ندارن، برای اینکه اسلام زن ستیز نیست، مرد سالاره. یعنی که شما میبینید سنت یا کتاب سعی میکنه که جامعه رو نهادینه کنه، ولی این جامعه رو میاد به نفع خانواده‌ای که مرد رئیس اونه تعریف میکنه. ولی نگاهش به زن هم اینه که زن ریحانه است، زن لطیفه. اون چیزی که زن ستیز میکنه، اسلام رو مسلمون هایی هستن که فوبیای ناموس دارن و از روش های پدر سالارانه و مرد سالارانه که در قرآن هست به نفع فوبیای خودشون بهره برداری میکنن.
خب ما با اون اگه برگردیم به داخل متن و شکل وجودی اسلام و با مسلمانان حالا کار نداشته باشیم، پس شما اسلام رو و متن قرآن رو زن ستیز نمیدونید و به اون مرد سالاری رو آیا میتونید دلیل این ببینید که به زن ستیزی اون وقت منجر بشه؟
ببینید، میاد قدرت رو به خانواده میده و توی خانواده قدرت اصلی رو به مرد میده. توصیه کرده که قدرت دست توئه، ولی خوب رفتار کن، عادلانه رفتار کن. هر موقع هم که
برای تنبیه بدنی هم قوانینشو گذاشته.
تنبیهش کن، مثل بچه تنبیهش کن.
آقای اکبر، شما آیا نکته‌ای دارید که در مورد این موضوع بفهمید؟
اسلام و متن قرآن در زمینه و زمانه نزول وحی مرد سالارانه نبوده، بلکه بر اساس واقعیت موجود مهمترین و ممکنترین حقوق رو برای زنان تأمین کرده. اما امکان فهم مرد سالارانه از متن قرآن کاملا ممکنه، اما طبیعتاً قرائت نواندیشی دینی از متن میتونه تصویری رو به دست بده که در اون تصویر حقوق زنان تامین بشه، با این تأکید بر این که قرآن در واقع شروع یک پروژه نجات بود.
من خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان محترم برنامه، محمد جواد اکبرین و محبوب عباس خویزاده. سپاسگزارم که با ما با سعی صدر درباره این موضوع کمی حساس بحث کردید.
منم از شما ممنونم
و تا تابوی دیگر، خدا نگهدار.